بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الاقوال فی الخروج عن عموم منع البی اذا عرفت ان مقتضى العمومات فی الوقف عدم جواز البی فعلم ان لاصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله اقوالا. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید عرایزم رو. ما تا یه مدتی عرض کنم این بحث فعلیمون و بحث‌هایی که در پیش داریم بخش زیادیش نقل اقوال علماست، یعنی مرحوم شیخ انصاری اقوال علما رو در مورد وقف و زوایای مختلف وقف ایشون نقل کرده، یعنی این عبارتشون رو برداشته آورده اینجا. گرچه ما لابلای مباحثمون بحث خارجی هم داریم، توضیح هم نیاز داره یه وقتایی از خارج عرض کنم خدمت شما، حتی بعضی ها دقتهای ویژه ای هم میخواد، اما بخشهای زیادیش دوستان عبارت خوندنیه که من طبیعتاً باید توضیحات رو عبارت که میخونم همینجور توضیح بدم برم جلو. یعنی بخشی از کارهامون تو این روزهای آینده عرض کنم مباحثی نیست که من لازم باشه یه بار از خارج عرض بکنم بعد برم رو عبارت دوباره رو عبارت بخونم و توضیح بدم براتون. اینو عرض کردم برای اینکه آماده باشید انشالله. عرض کنم طبیعتا این روزها چون عبارتهای علما رو ایشون داره نقل میکنه حجم بیشتری از درس رو میتونیم پیش ببریم، بلکه انشالله از اون آخر عرض کنم سال کمتر بمونه. حالا بحثمون چیه؟ بحثمون دوستان این است که ما یه عموماتی داشتیم میگفت بیع وقف جایز نیست. یه عموماتی داشتیم میگفت بیع وقف جایز نیست. حالا سوال، اون چه از این عمومات خارج شده چیاست؟ میخوایم ببینیم اقوال علمای امامیه نسبت به اون چه که از این عمومات خارج شده چیه. توجه هم بکنید ما الان کار به جزئیاتش نداریم، چون جزئیاتش همون صفحه 61 به بعد میاد. الان اقوال کلی بحث خروج از عمومات منع بیع وقف رو داریم بحث میکنیم. آیا هیچ موردی استثنا نیست؟ یا نه وقف مؤبد استثناست؟ یا نه وقف منقطع استثناست؟ اینو میخوام بحث بکنیم. یکی از اقوال دوستان این است که بیع وقف مطلقا جایز نیست. این مطلقا که میگیم یعنی چی؟ یعنی چه وقفمون مؤبد باشد چه وقفمون منقطع باشه. بذارید همینجا مؤبد و منقطع رو براتون توضیح بدم، گرچه حالا بعدن مفصل بحث میکنیم. اما وقف مؤبد یعنی وقف ابدی، وقفی که انتها نداره. اگر یک کسی گفت که من این مال رو وقف میکنم برای زید، بعدم بچه هاش، بعدم نوه هاش، همینجور نسلا در نسل بره جلو، اگرم یه وقت این نسل منقرض شد بشه وقف مثلا فقرا، خب این وقف آخر داره یا نداره؟ نداره. یعنی تا انتها که شما همینجور برید جلو این وقف ادامه داره. یه وقتی نمیتونید تصویر بکنید که این وقف منقطع بشه و قیچی بشه، اما یه وقت هست شما میگید آقا این وقف زید باشه و بچه هاش، تا وقتی که زید هست خودش نه بچه هاش، تمام دیگه. برای نوه هاش شما وقف نکردی، نگفتی اگر این نسل منقرض شد مثلا مال فقرا. خب طبیعتا وقتی وقف زید کردی و بچه‌هاش، این وقف رو بهش میگن وقف منقطع، یعنی وقفی که آخرش یه انتها داره، قیچی میشه. حالا قول اول این است که جایز نیست بیع وقف مطلقا، یعنی چه وقف منقطع چه وقف مؤبد. خب ایشون برای اینکه این قول رو معلوم کنه که چه قائلینی داره و قائلینش چی گفتن، اول میره سراغ عبارت مرحوم ابن ادریس حلی، بعد یه حرفی را از شهید نقل میکنه، بعد باز یه نکته ای در مورد ابن ادریس حلی از ایشون نقل میکنه، بعدش هم میره سراغ اسکافی و مرحوم فخرالدین فرزند علامه، حرفای اینا رو نقل میکنه. من دیگه الان طبیعتاً دو صفحه و نیم کتاب رو باید براتون بخونم. البته لابلای این مطالب گاهی نکاتی پیش میاد نیاز توضیح بدم، اما الان نمیتونم اونا رو توضیح بدم. عبارت رو نگاه کنید: الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف. دوستان بزرگوار، این عموم یعنی همون عموماتی که میگفت بیع وقف جائز نیست. اون عموماتی که میگفت بیع وقف جائز نیست، حالا میخوایم ببینیم اقوال در خروج از این عمومات چیه، یعنی آیا چیزی از این عمومات خارج شده ها یا نشده، و اگر خارج شده وقف منقطع خارج شده یا وقف مؤبد مثلا خارج شده، چی خارج شده، اصل خروجش، عدم خروجش، اینو میخوام ببینیم چند تا قول داره. اذا عرفت ان مقتضى العمومات فی الوقف، وقتی شما دانستی که عمومات در وقف، همون لا یجوز شراء الوقف و امثال اینها، عدم جواز بیع است، عمومات میگه بیع وقت جائز نیست، فعلم، حالا که اینو فهمیدی، بدان ان لاصحاب نافل خروج عن عموم المن فل جمله اقوالا. علما اینجا اقوالی دارن. این فل جمله دوستان یعنی چی؟ یعنی تو بعضی از موارد. الان ما نمیخوایم بگیم اون موارد 2 تا 3 تا 5 تا، و اگر 5 تا چیاست، اونا رو کار نداریم، اونا صفحه 61 به بعد میاد، که آیا مثلا احتیاج موقوفون علیهم دلیل جواز بیع وقف هست یا نیست، اون موارد و مصادیق جزئیشو اونجا میخونیم. الان به طور کلی میخوایم اقوال کلی رو در اینجا ذکر بکنیم. احدها عدم الخروج عنه اصلا. دوستان عدم الخروج عنه اصلا رو شما معنا کنید. اصلا یعنی چه مؤبد چه منقطع، یعنی نه در منقطع و نه در مؤبد از این عموم هیچ موردی خارج نشده. معناش چیه؟ بالاش بنویسید این قول عدم جواز بیع وقف است مطلقا. این عدم الخروج عنها اصلا یعنی عدم جواز بیع وقف، بگید مطلقا، چه مؤبد چه منقطع. خب حالا این قول مال کیه؟ میگه و هو الظاهر من کلام الحلی. این ظاهر فرمایش حلی است. حیث و قال فی السرائر بعد نقل کلام المفید قدس سره. کاش جناب شیخ انصاری این کلمه بعد نقل کلام المفید تو عبارت نیورده بود. این هیچ خاصیتی نداره الا این که اگر شما بخواید تو عبارت سرائر بگردی دنبال عبارت سرائر، این آدرسه. میگه بعد از نقل عبارت مفید این رو گفته، و الا شما اون نقل مفید، فرمایش شیخ مفید رو اونجا بدانید یا ندانید اثری نداره. من اتفاقا نوشتمم براتون ها، اما 3-4 سطر بگم معنا هم بکنم هیچ فایده ای براتون نداره، ربطی به بحث نداره باریکلا. ولی زمین میگم ایشون نمیگفت بهتر بود، اصلا عبارت مفید اینجا نقشی نداره تو بحث ما. اما حالا از جهت آدرس برامون خوبه. میگه مرحوم شیخ مفید یه حرفی زده، بعدش جناب ابن ادریس حلی اینجوری فرموده والذی یقتضی مذهبنا. این عبارت کیه؟ ابن ادریس ها، نه شیخ مفید. ابن ادریس حلی فرموده اون چه اقتضا میکند آن را مذهب ما اینه، انهم بعد وقفهی و تقبیزهی، بعد از اینکه یه مالی وقف شد و تسلیم شد به موقوفون علیهم، تقبیز یعنی تسلیم دادیمش به موقوفون علیهم، لا یجوز الرجوع فیه، جائز نیست رجوع در این وقف، ولا تغییره عن وجوهه و سبله. ما نه تغییر رو عطف به رجوع کنید، یعنی لا یجوز تغییر این وقف از وجوهش، یعنی از وجوه مصرفی که براش تعیین شده نمیشه تغییرش داد، از سبلش نمیشه تغییرش داد. سبل جمع سبیل یعنی راه، سبل مقرره، شرایط معین شده، از اون شرایط نمیشه تغییرش داد. ولا بیعه، یعنی لا یجوز بیعه، فرقی هم نمیکنه سواء کان بیعه ادر علیهم ام لا. ادر یعنی انفع، چه بیعش انفع باشه برای موقوفون علیهم چه بیعش انفع نباشه برای اونها، و سواء خرب الوقف ولا یوجد من یرائیه، یرائیه یعنی یراقبه، فرقی نمیکنه وقف خراب شده باشه، یافت نشود کسی که مراقبت از وقف بکنه به امارت من سلطان و غیرهی، یعنی چه سلطان و غیر سلطان به عنوان مراقبین این وقف باشن چه نباشن فرق نمیکنه. او یحصل به حیث لا یجدی نفعا، حتی اگر وقف به نحوی شده باشد که هیچ نفعی و منفعتی برای موقوفون علیهم ندارد. دیدید تو بعضی از روستاهای زمینهای وقفی است، وقف امامزاده است، اما این زمین افتاده، نه کشت میشه توش، نه درختی توش وجود داره، هیچ فایده ای هم نداره. و آنی که اگر این زمین مال شخص یک فردی بود، چه بسا یه چهار تا درختی توش میکاشت و ازش استفاده میکرد. اما اینا ایشون میفرماد سبب نمیشه، مرحوم ابن ادریس علی میفرماد اینا سبب نمیشه که وقت باطل بشه و بشه بفروشیمش. پس سواء خرب الوقت ولا یوجد او یحصل املا، این املا مال هر ستاستا، یعنی فرق نمیکنه خراب شده باشه یا نشده باشه، لا یوجد یا یوجد، یحصل املا یحصل، اینا هیچ کدوم فرق نمیکنه. یعنی بیع وقت شما بگید مطلقا جائز نیست، مطلقا جائز نیست. اجازه بدید عذرخواهی میکنم. قال الشهید، جناب شهید اول، بعد نقل اقوال المجوزین، یعنی بعد از این که میگه این آقا گفته جائزه، این آقا گفته جائزه، مجوزین رو که اقوالشون رو نقل میکنه، ایشون میفرماد و ابن ادریس سد الباب، ابن ادریس درو بسته، محکم درو بسته، یعنی اجازه بیع وقف رو به هیچ وجه نداده. بعد شهید اول میگه و هو نادرون مع قوته، قول نادریه اما قویه، یعنی قولیه که طرفدار خیلی نداره اما قوت داره. معلوم میشه شهید ثانی متمایل به این نظر اول هست. این حرف شهیدو که نقل کرد خواست این مع قوته ای رو بفهمونه. البته جناب ابن ادریس حلی، یه لحظه حواست به من باشه، تا اینجای عبارت ابن ادریس حلی، ابن ادریس حلی چی گفت؟ گفت آقا بیع وقت مطلقا به نظر من جائز نیست. مطلقا که گفتیم یعنی چی؟ ما مطلقا رو چجوری معنا کردیم؟ یعنی چه منقطع چه معبد؟ البته تو عبارت سرائر تا حالا نبود. حالا میگه سرائر بعدش یه نکته ای گفته، گفته آقا این که من گفتم که جائز نیست نسبت به معبدش اجماعیه، همه قبول دارن، تو وقف معبدش همه قبول دارم که نمیشه فروختش، البته تو منقطعش قائل به جواز داره، اما من تو منقطعشم جائز. یعنی چی؟ یعنی اون مطلقا معناش چه معبد چه منقطعه. ولذا میگه وقد دعا فی السرائر عدم الخلاف فی المعبد، جناب ابن ادریس حلی در سرائر ادعا کرده عدم الخلاف رو نسبت به وقف معبد، یعنی نسبت به وقف معبد من تنها نیستم که اینو بگم، یا چند نفر نیستم، همه میگن، هیچ اختلافی هم وجود نداره. چی گفته؟ عبارتش اینه، قال ان الخلاف الذي حكيناه بين اصحابنا، اون اختلافی که ما حکایت کردیم اون رو بین اصحاب شیعه در مورد بیع وقف، انما هو اذا كان الوقف، قبل از الوقف یه پرانتز باز کن، قبل از الوقف یه پرانتز باز کن، الان بهت میگم کجا ببندیشا. انما هو یعنی این اختلاف، اذا کان الوقف علی قوم مخصوصین ولیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم، بعد از غیرهم پرانتزو ببند، این پرانتزو کنارش بنویس، یعنی وقف منقطع، این پرانتز این یه خط تو از عبارت کلن ورش دار، بذار وقف منقطع، یعنی این اختلاف مال وقف منقطع. وقف منقطع یعنی چی؟ یعنی وقف بر قوم مخصوص، زید و عمرو و بکر، که نبوده باشد، ولیسه یعنی اذا کان وقف علی قوم مخصوصین، ولیسه، لیسه را عطفه به اون کانه بکن، یعنی وقف بر قوم مخصوصین باشد و اینطور هم نباشه، ولیسه فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم، یه وقت شرط کرده گفته اینا که رفتن نسل بعدی، اونا که رفتن نسل بعدی، منقرض که شد فقرا، این هی رجوع داده به غیر، اما اگر گفت نه زید و بچه هاش، این میشه منقطع. پس اون اذا کان الوقف تا غیرهم رو میذاری تو پرانتز، کلش رو بر میداری به جاش میگذاری وقفه منقطع. آقا این اختلاف مال وقفه منقطع ها. و اما اذا کان الوقف، باز قبل از الوقف یه پرانتز باز کن، شما آخرش به من بگو این وقف یعنی چی. الوقف علا قوم و من بعدهم علا غیرهم، یعنی وقف بر زید و عمرو بک، بعد از اونا مال بچه هاشون. و کان الواقف قدشترت رجوعه الى غیره الى ان یرس الله الارض. بعد از الارض پرانتز رو ببند. این دو سطر یک سطر و نیمی که پرانتز گذاشتی یعنی وقفه مؤبد. و اما اذا کان الوقف و وقفا مؤبدا لم یجز بیعه الى وجهه، بیعش به هیچ وجه جائز نیست. به غیر خلاف بین اصحابنا. انتها کلام ابن ادریس علی در سرائه. خب آقای شیخ انصاری، شما هم این حرف رو قبول داری که در وقف مؤبد هیچ اختلافی نیست؟ شیخ میگه من قبول ندارم. حالا ابن ادریس گفته، ابن ادریس رو سر ما جا داره، اما این حرفش حرف درستی نیست. و فیه نظر، این فیه نظر یعنی تو چی نظره دوستان؟ عدم الخلاف فی المؤبد. این که ایشون ادعا کرد تو مؤبد اختلافی نیست، ما اشکال داریم. یظهر مما سیأتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المؤبد. نه یکی دوتا، اقوال کثیری داریم که تو مؤبد اجازه بیع رو دادن. پس معلوم میشه این فرمایش جناب ابن ادریس هلی فرمایش درستی نخواهد بود. خب اینم عرض کنم تا اینجا. ما تا به حال دوستان یه قول ابن ادریس هلی رو گفتیم و یه قول شهید، اونم فقط تو اون عبارت مع قوتهی. حالا بریم سراغ عبارت اسکافی و فخرالدین. اسکافی و فخرالدین، بذارید من یه گزارش اول بهتون بدم، یه لحظه حواستون به من باشه. ایشون میفهمد همین منع مطلق، یعنی منع مطلق از بیع وقف، همین که بیع وقف مطلقا جائز نیست، حکایت شده از اسکافی و فخرالدین. البته یه مورد رو اینا استثناء کردن. کدوم مورد رو استثناء کردن؟ اونجایی که وقف ما آلاتی باشد که هیچ طریقی برای انتفاع از اون آلات وقفی وجود ندارد الا بیعش، اینو استثناء کرده. چی گفتم؟ وقف ما آلات رو بعدن براتون معنا میکنم، آلاتی باشه که هیچ راهی برای انتفاعش وجود نداره الا بیعش. ببینید آقا، فرش، حصیر، عرض کنم حالا مثالای خود ایشون رو میزنم، تیرچوبی، عبد، اینا بعضی وقتا کارشون به جایی میرسه که دیگه هیچ فایده ای ندارن. مثلا اگر یک عبدی وقفه، مثلا فرض کنید یه باقی بشه، اگر این عبد اینقدر پیر بشه که دیگه برای غذا خوردن هم باید غذا بکنید تو دهنش، این دیگه به درد باغ نمیخوره، این هیچ منفعتی ندارد، این هیچ فایده ای به عنوان عرض کنم یه شخصی که بشه تو مسیر وقف ازش استفاده کرد وجود نداره. اگر یک فرشی وقف شد برای یک جایی، اینقدر کهنه شد که شما بخوای لولش کنی بلندش کنی، یه ذره کج بشه از وسط دو نیم میشه، و این به درد نمیخوره که. اگر دوستان وقف از آلاتی باشد که به تعبیرشون انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع، اینا رو بذار کنار، اینا بیعش جائزه. اما در غیر این موارد اسکافی و جناب فخرالدین گفتن بی مطلقا جائز نیست، بی مطلقا جائز نیست. وقتی میخواد عبارت جناب اسکافی و فخرالدین رو نقل بکنه، عبارتی از این دو بزرگوار رو نقل میکنه که اینا بی وقف رو جائز دونستن. بعد آخرش جناب شیخ انصاری میگه خب ما که اول گفتیم اینا از کسانی هم که میگن بیع وقف مطلقا جائز نیست الا در آلات اینجوری، اما عبارتشون میگه بیع وقف جائزه. میگیم پچه کار کنیم، میگه این عبارتی که اینا گفتن بیع وقف جائزه مربوط است به همون آلات، به همون مورد استثناء. نگاه کنید، و حکی المنع مطلقا، باز مطلقا یعنی چی؟ چه مؤبد چه منقطع. حکایت شده منع از بیع وقت به طور مطلق از جناب اسکافی و فخر الاسلام فخر الدین فرزند علامه ایزن الا فی آلات الموقوفه و اجزائهی علتن حسر طریق الانتفاع به حافل بی. این علتی خیلی مهمه ها، الا در آلات وقت و اجزاء وقت، اما آلات و اجزائی که بگو انحسر طریق انتفاع به اون آلات در بی، فقط به بی میشه انتفاع برد و الا اگر نفروشیش هیچ انتفاع دیگری نداره. خب حالا عبارت اسکافی، شما عبارت اسکافی رو که میخونید میبینید اسکافی فخرالدین اینا گفتن چیه؟ گفتن به یه وقت جائزه. میگه بچه تو اینا که گفتن جائزه بالا گفتی حکیل من مطلقا از این دو بزرگوار. بعدش آخرش توضیح میده که این مال اون الا به بعدشه. قال الاسکافی فی ما حکی عن حفل مختلف، جناب اسکافی در اونچه حکایت شده ازش در مختلف اینجوری فرموده، فرموده ان الموقوف مال وقفی رقیقا او غیرهی، یعنی چه عبد باشد مملوک باشه چه نباشه، ها چه عبد و عمه باشه چه نباشه، لو بلغ حاله الى زوال ما سبب له من منفعته. دوستان این من منفعته ای بیان است برای ما در ما سبب له، ما رو منفعت معنا کن. مال وقفی چه رقیق باشه چه غیرش اگر برسد حالش به زوال منفعتی که سبب له، سبب له دوستان یعنی اون منفعتی که واقف اون منفعت رو آزادش کرده. دوستان تو لمعه میخوندید وقف یعنی چی؟ یعنی تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره. تسبیل یعنی چی؟ یعنی آزاد کردن. ما سبل الواقف یعنی اون منفعتی رو که واقف اون رو آزادش کرده برای موقوفون علیهم. حالا میگه اگر وقف برسد به حالی که منفعتش زائل بشه، یعنی هیچ منفعتی نداشته باشه، خب اینجا فلا بأس به بیعهی، اشکال نداره این وقف رو بفروشیم. یه لحظه حواست به من باشه آقایون، وقف رو بفروشیم چه کارش کنیم پولشو؟ اسکافی میگه این وقف رو که فروختی پولشو گرفتی، این پولو سه جا میشه مصرف کرد. حواست به من باشه، اسکافی میگه وقتی وقف رو فروختی پولشو گرفتی، تو همین فرض که هیچ منفعتی نداره، پولشو که گرفتی سه جا میشه مصرف کرد. یک، خوب حواست به من باشه، بری به جاش یه چیزی دیگری بخری که اون بشه وقف، جایگزین کنی. مثلا 10 تا فرش کهنه رو خریدی، الان بری با پولش 2 تا فرش نو بخری. این یک راه، اگر ممکن شد باید این کارو بکنی. راه دوم این است که مصرف کنی تو همون جایی که منفعت اونجا مصرف میشد. مثلا اگر باغ رو وقف فقرا کردن، از شما سوال میکنن باغی که وقف فقراست میوهش کجا مصرف میشه؟ فقرا. حالا که باغ رو فروختی اگر هیچ منفعتی نداره، پولشو کجا مصرف کن؟ بده به فقرا. اینم راه دوم. راه سوم، اگر دو تا باغ داری مثلا، ها یکیش خراب شده یکیش نیمه خرابه، اون خرابه رو بفروش، پولشو تو این یکی دیگه خرج کن که این آباد بشه. ها پس یا بدل میگیریم یا خرج میکنیم تو همون راهی که منفعت خرج میشد، یا خرج اون وقف دیگه میکنیم اگر مثلا دو تا وقف داره. ولذا ببین میگه فلا بأس ببیعهی، خب حالا فروختیمش پولشو چه کار کنیم؟ میگه و ابدال مکانهی به ثمنهی ان امکنه. یه راه این است که ما به جای اون با ثمنش بدل بخریم، ابدال بکنیم به جای اون به ثمنش اگر ممکنه. این یک راه. او صرفهی، دوستان صرف رو عد کنید به ابدال، یا به جای ابدال چه کار کنیم اگر ممکن نشون صرف بکنیم، فی ما کان یصرف الیه منفعتو، تو همون جایی که منفعت این باغ مصرف میشد الان هم اینو همونجا مصرفش کن. اینم راه دوم. او رد ثمنهی، رد رو عطف باز به ابدال بکن. راه سوم این است که ثمنش رو رد کنیم علا منافع ما بقیه من اصل ما خوب سمعهو، یعنی رد بکن ثمنش رو بر منافع اونچه که باقی مونده از اصل اونچه حبس شده. یعنی اگر دوتا باقی اینو خرج اون باقی دوم کن. البته همه اینها مال وقتیه که بیعش بگی مصلحت باشه، ازا کان فی ذالک صلاحون، اگر تو بیعش و این مصارف صلاحیتی وجود داره. اینم دوستان کلام جناب اسکافی. فخرالدین چی گفته؟ میگه وقال فخرالدین فل ایزاه فی شرح قول والدهی. دوستان بزرگوار میدونید والد ایزا عرض کنم فخرالدین علامه است، علامه کتابهای مختلفی داره، ایزا شرح کتاب علامه است، شرح قواعده، ایزا شرح کتاب باباشه. اول علامه یه عبارتی رو داره، عبارت علامه چیه؟ عبارت علامه اینه ولو خلق حصیر المسجد، خلقه یعنی بپوسد، مندرس شود، کهنه شود، اگر بپوسد حصیر مسجد و خرج علی الانتفاع بهی یا انکسر الجز، جز یعنی چیره چوبی، این چیره چوبی هایی که تو سقف قدیم به کار می بردن مثلا، بشکنه به حیث لا ينتفع بهی فی غیر الاحراق، فقط راش اینه که خوردش کنن به عنوان هیزم ازش استفاده کنن تو کرسی مثلا. ها اینجا ایشون میگه فل اقرب جواز و بیهی، کرسی رو گفتم دلتون آب بشه ها، ها قدیما بود الان دیگه نیست، فل اقرب جواز و بیهی، اقرب این است که اینا رو دیگه میشه فروختش. این عبارت کی بود؟ علامه. قال بعد احتمال المن به عموم النص فی المن، اول جناب فخرالدین گفته که احتمال داره بگیم این بی جائز نیست، چرا؟ چون نصوصمون به طور مطلق من کردن، به طور عام من کردن، این احتمال رو میده، اما آخرش میگه ول اصح اندی بگو جواز و بیعهی و صرف و ثمنهی فی المماثل ان امکنه. اصح پیش من فخرالدین این است که بیعش جائزه اما ثمنشو باید در مماثل استفاده کرد، یعنی اگر تیر و چوبی شکسته، 5 تا تیر چوبی شکسته داریم، اینا رو بفروشیم یه دونه تیر چوبی سالم بخریم باهاش، ها در مماثل مصرف کنیم، و الا اگر مماثل ممکن نشد فی غیرهی، در غیر مماثل مصرف کنیم. اینم عبارت فخرالدین. حالا جناب شیخ انصاری میگه تو این دوتا عبارت اسکافی و فخرالدین جواز رو گفتن، اما این جواز رو ما باید حملش کنیم بر اون مورد استثناء که اون دیگه محل اختلاف انگار نیست، ها، ولذا میگه و نسبت المن الیهما علل اطلاق. آخه ما قبل از نقل عبارت اسکافی گفتیم و حکی المن مطلقا، یعنی از اسکافی و فخرالدین حکایت من شده، یعنی بعضی اومدن حکایت کردن که این دو بزرگوار جزء مانعین هستن به طور مطلق. میگه نسبت دادن من به این دو بزرگوار، اونم علل اطلاق که بگیم هم در مؤبد هم در منقطع اینا قائل به من هستن، لابد ان تبنا علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف، یعنی چاره ای نداریم جز این که حمل بشود، تبنا ای تحمل، حمل بشه بر خروج مثل این مورد. این مثل هذا یعنی مثل این آلاتی که اسکافی و فخرالدین گفتن که دیگه قابل انتفاع نیست، اینا رو بگیم از محل خلاف خارجه. یعنی اسکافی و فخرالدین تو جایی که محل اختلافه دیگرانه اونجا گفتن ما مطلقا من میکنیم، ولی اینجا از محل خلافمون خارجه، یعنی اینجا همه قبول دارن که بیعش جائزه. و سیز هر و هازا من عبارت الحلبی فی الکافی عیزن فلاحظ، ایشون میفرماد بعدن ما از عبارت حلبی هم یه همچی چیز رو استظهار خواهیم کرد، اجازه بدید بهش برسیم بعد براتون عرض خواهم کرد. ببینید آقا، ما دو تا عبارت از اسکافی آوردیم، تو این عبارت اصلا من نداشت، هرچی بود چی بود؟ جواز بود. گفت تو این آلات مثل رقیق و غیر رقیق، مثل جز، مثل حسیر، تو اینا جائزه بیش، اما از اون طرف این دو تا عبارت رو پیششمون میگذاریم، از اون طرف میبینیم بعضی ها گفتن این دو بزرگوار مطلقا من کردن. شیخ انصاری میگه اگر اون حمل رو ما بخوایم اون نسبت رو به این دو بزرگوار بخوایم بپذیریم، باید بگیم در غیر این موارده. آه، یعنی میخواد بگه اینها، آخه اگر اینا محل اختلاف باشه که نمیتونن یه همچین نسبتی بدن، اگر اینها هم محل اختلاف باشه چرا بس بعضی ها گفتن مطلقا اینا من کردن، اینا که جائز میدونن تو این موارد. عزیز من دقت کن، جناب اسکافی و فخرالدین در آلات این چنینی وقف را، بیعش رو جائز میدونن یا جائز نمیدونن؟ اگر جائز میدونن پس چرا گفتن مطلقا اینا من کردن؟ این که میگه مطلقا منع کردن، معلوم میشه یه مواردی از محل خلاف و بس خارج بوده، تو بقیهش که اختلافی بوده اینا مطلقا منع کردن. وقت میمونه دیگه. ها تو منقطع بحث میکنیم، یه بحثی وجود داره تو منقطع، بعضیا گفتن منقطع آخرش که قیچی شد میرسه به ورثه نسل آخر از موقوفون علیهم، بعضیا میگن نه برمیگرده به ورثه واقف. اینا رو عجله نکنید میرسیم. ابن من مخالف نیستم با شما، البته اینجا احتمال داره، اینم توجه بکنید، میگه احتمال من به عموم نص، اما علایالا ما با شما مخالف نیستیم، خیلی ما دعوای سر این جهت نداریم. یعنی به جای اون ابدال کنه، یعنی جایگزین بیاره. عبارت نداره مماثل، عبارت نداره مماثل، اما طبیعتاً تا مماثل امکان پذیر باشه غیر مماثل وجهی نداره. ببینید ابدال یعنی تبدیل کردن، یعنی بدل بیاره. خب بدل بیاره جای چی؟ یعنی اینو که برداشت یه بدلی بذاره جاش، مکانش یعنی جای او، بدل بیاره جای او به ثمنه، یعنی با ثمنش بره یه بدل بخره جاش بگذاره. حالا بدلی که میخرد مماثل باشد یا غیر مماثل تو عبارت اسکافی نیست، اما طبیعتاً باید تا مماثل ممکنه مماثل و الا بره سراغ غیر مماثل. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا قول اول رو ذکر کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ قول دوم. قول دوم چیه؟ قول دوم دوستان میگه بیع وقف در منقطع جائزه، اما در معبد جائز نیست. اولا میره سراغ یه عبارتی از ابن براج، قاضی ابن براج، قاضی ابن براد، باز نقل قوله، بذارید یه مقداری عبارت رو پیش ببریم. از ثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله، یعنی ما از عمومیت منع از بیع وقف تو منقطع خارج میشیم، یعنی تو منقطع میگیم بیع شایسته، البته تو منقطع نه همه جاها، فی الجمله. این فی الجمله میخواد بگه اینطور نیست که منقطع با هر شرایطی بشه فروختش، نه همون هم شرایطی داره، اما فعل جمله تو منقطع جائزه، خاصتا دون المعبد. و هو این قول دوم المحکی عن القاضی، این حکایت شده از قاضی ابن براج، حیث قال فی محکی المحذب، اونجایی که ایشون فرموده در محکی محذب. این المحذب دوستان با المحذب البارع فرق میکنه ها، دو تا کتابن اینا. آخه من دیدم، سرچ بکنید این رو، کلمه محذب وقتی شما سرچش میکنید هم کتاب محذب ما داریم هم محذب البارع داریم. کتاب محذب دوستان مال قاضی ابن براجه، اما محذب البارع مال ابن فهد حلیه. اینا فاصله زمانی زیادی دارن، بعضیا اشتباه کردن فکر کردن محذب البارع مال کیه؟ مال قاضی ابن براجه. این اشتباهه، محذب مال عرض کنم قاضی ابن براج، یه محذب البارع داریم اون مال ابن فهد حلیه. علا ای حالن حکایت شده از قاضی ابن براج، حیث قال فی محکی المحذب، ایشون چی گفته؟ اذا کان الشیء وقفن، قبل از این وقفن پرانتز رو باز کن، قبل از وقفن پرانتز باز کن، اذا کان الشیء وقفن، وقفن رو من میخونم تا جایی که پرانتز رو میبندم، شما بگو این وقف یعنی چی؟ اذا کان الشیء وقفا علی قوم و من بعدهم علی غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه الی غیر ذلک الی ان یرث الله تعالی الارض و من علیها و من علی الارض. پرانتزو ببند، وقف معبد. این دو خط از وقفن تا علیها رو بذار تو پرانتز، کلشو بردار، یعنی وقف معبد. میگه اذا کان الشیء وقفا معبدا، بگو لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه، یعنی وقف معبد رو ایشون جائز البیع نمیدانند. فَإِنْ كَانَ وَقْفًا، باز قبل وقفن پرانتز رو باز کن به من بگو این وقف یعنی چی. وقفن علا قوم مخصوصین ولیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم حسب ما قدمناه، پرانتز رو ببند، این میشه وقف منقطع. یه بار معنا کردم برات دیگه همین صفحه پیش، دوباره تکرار نکنم. اگر وقفش وقف منقطع باشه و حسله، ببینید تو وقف منقطع مطلق نمیگه به اشاعزا، میگه اگر وقف وقف منقطع بود این شرایط رو هم داشت، و حسل الخوف من هلاکهی او فسادهی، و ما بترسیم که این وقف هلاک بشه فساد پیدا بکنه، او کان به اربابهی حاجتون ضروریه. ارباب وقف یعنی موقوفان علیهم، موقوفان علیهم صاحبان این وقف حاجت ضروریه پیدا کنن که یکون بیعه اصلح لهم من بقائهی علیهم، یعنی فروختنش براشون اصلح باشه از این که باقی بمونه برای اونها. او یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی الی فساده، یا اینکه بترسیم از این که اختلافی بینشون پیش بیاد که موجب فساد بشه. خب تو این موارد فانه یجوز حین اذن، فانه حین اذن یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم علی حسب استحقاقه، به نسبت استحقاقشون ثمنش به اینها میرسه. فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عَلَى وَجْهٍ، اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، مثلا خوف از فساد نباشه، حاجت ضروریه نباشه، اختلاف نباشه، اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَا يَجُزْ هِبَةُ الْوَقْفِ وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ أَيْضًا، هبش هم جائز نیست، صدقش هم جائز نیست، هیچ کدوم از اینا جائز نیست علاوه بر بی. دوستان بزرگوار، از عبارت قاضی ابن براد چی استفاده کردیم؟ وقف مؤبد بیش جائز نیست، وقف منقطع با شرایطی جائزه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.